ای شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اولین بار بعد از 4 سال یک هیئت بلند رتبه آمریکایی به افغانستان سفر کرد. این هیئت که سفیر سابق آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد و نماینده خاص آمریکا برای گرگوانها آدم بویلر شامل آن است، با مقامات حکومت طالبان ملاقات کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصله خواهیم داشت. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش داد که در فوریه 2025 7 مورد هدف قرار دادن کارکنان، دارایی ها و تأسیسات بشردوستانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رخ داد. گزارش اوچا که روز 5 شنبه در وبسایت ریلی ویب منتشر شد همچنین گفت که این حوادث منجر به بازداشت 5 کارگر بشردوستانه از جمله 2 کارمند زن شد. این گزارش می افزاید که طالبان مستقیماً در بسیاری از این حوادث دست داشتند. یک سازمان حقوق بشری می گوید که نقص حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش چشمگیری داشته است. سازمان رواداری با نشر گزارش مدعی شده که قتل‌های هدفمند، مرموز و غیر قانونی افرادی که به گفته این سازمان متهم به همکاری با گروه‌های ضد طالبان هستند 2 برابر شده است. بر اساس ادعای این سازمان، ناپدید شدن اجباری 70%، شکنجه 25% و بازداشت‌های خودسرانه نزدیک به 42% افزایش یافته است. حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف طالبان، میگوید هر قسمتی را در نصاب تعلیمی مکاتب که با دین و فرهنگ افغانستان در تضاد باشد از این نصاب حذف خواهد کرد. او این سخنان را امروز طی مراسم ویژه در لیسه امانی کابل در آغاز سال تعلیمی 1404 هجری شمسی بیان کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. سرپرست وزارت معارف طالبان خاطر نشان کرد که در کنار علوم دینی به علوم عصری نیز توجه بیشتر خواهد شد. طالبان که در آگوست سال 2021 کابل را تصرف کردند، مکتب‌های بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و با گذشت نزدیک به 4 سال و تأکیدات جهانی هنوز هم به محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در پوهنتون‌ها ادامه دادند. منابع مطلع از محتوای نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران میگویند که ترامپ ضرب الاجل 2 ماهه را به تهران تعیین کرده تا به یک توافق هسته‌ای با واشنگتن دست یابد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده است که 4 شنبه 29 اوت گفته است هنوز مشخص نیست که این ضرب الاجل 2 ماهه از زمان تحویل نامه آغاز شده یا از زمان شروع مذاکرات محاسبه خواهد شد. اما منابع به اکسیوس گفتند که اگر ایران این پیشنهاد را رد کند و وارد مذاکره نشود، احتمال اقدام نظامی آمریکا یا اسرائیل علیه تأسیسات هسته ایران به طور چشمگیر افزایش خواهد یافت. رهبران اتحادیه اروپا 5 شنبه 30 اوت دور هم جمع می شوند تا تعهد کنند که در مقابل تعرفه های ایالات متحده و سایر چالش های اقتصادی و همچنان تردید در مورد حمایت آینده واشنگتن در دفاع کار خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، همچنان انتظار می رود که تمامی رهبران اتحادیه اروپا بر اساس با استثنای ویکتور اوربان صدراعظم هنگری حمایت مالی و نظامی خود را از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیست تایید کنند. این رهبران همچنان تعهدشان را به حفظ استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین اعلام خواهند کرد و از روسیه خواستار اراده واقعی سیاسی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در در ادامه این مطالب را داریم. یک هیئت بلندرتبه آمریکایی با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. سفر این هیئت به کابل تا چه حد مهم است؟ یک تحلیلگر میگوید
میتواند صفحه جدیدی از روابط میان طرفین تلقی شود.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در افغانستان از دخالت طالبان در کارهای کمک رسانی سخن میگوید. یک مقام این اداره گفت
طالبان میگویند که شما باید کارمندانی را که استخدام میکنید ابتدا به ما معرفی کنید. آنها به طور شفاهی از ما در مورد معاشات میپرسند. لیست کارمندان را حتما میخواهند.
صحبت در مورد تظاهرات سرتاسری در ترکیه، یک سازمان حقوق بشر میگوید نقص حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 نسبت به یک سال قبل افزایش چشمگیر داشت. یک فعال حقوق بشر گفت
حتی همون اتاقی که برای بازجویی بود اون اتاق را به یک نحوی اون آلود میکردن، عکس های بریده و درباره دیوار و گویا یا بترسن حراس بکنن.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت بلندرتبه آمریکا به شمول سفیر سابق این کشور برای افغانستان زلمه خلیلزاد و نماینده خاص آمریکا برای گروگانها آدم بویلر امروز در کابل با مقامات طالبان ملاقات کرد. همزمان با رسیدن این هیئت یک محبوس آمریکایی در افغانستان به نیت نیک از سوی طالبان آزاد شد. در این مورد سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با آدم بویلر نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا در امور گروگانها، زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آمریکا و هیئت همراه آنها در کابل ملاقات کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس عکس‌های از این ملاقات را نیز منتشر کرده است. خبرنامه می افزاید که در این ملاقات درباره روابط دو جانبه، آزادی زندانیان و ارائه خدمات کنسولی به افغان‌ها در آمریکا گفتگو شد. آمریکا با طالبان روابط دیپلماتیک ندارد و بعد از برگشت طالبان به قدرت از تقریبا 4 سال به این سو این اولین بار است که یک هیئت دیپلماتیک آمریکا در کابل با طالبان ملاقات می کند. طالبان در ماه جنوری 2 تن از زندانیان آمریکایی را با یک زندانی طالبان مبادله کردند. سپس مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تهدید کرد که اگر نزد طالبان از شمار گروگان‌هایی که قبلا ذکر شده گروگان‌های بیشتری باشند، بر سر رهبران طالبان جایزه تعیین خواهد شد. به اساس گزارش رسانه‌های آمریکا 2 تن از اتباع این کشور، جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی، هنوز هم نزد طالبانند. اما طالبان خبر بازداشت محمود شاه حبیبی را که امریکایی افغان الاصل است تکذیب می کنند.
صحبت بود در مورد سفر یک هیئت بلندرتبه امریکا به افغانستان. زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق ایالات متحده برای افغانستان پس از ملاقات با مقامات طالبان در کابل از رهایی یک امریکایی از قید طالبان خبر داد. آقای خلیلزاد در شبکه اکس به روز پنجشنبه 30 مایوت نوشت امروز یک روز خوبی بود و ما توانستیم که رهایی یک امریکایی را که از 2 سال به این سو در کابل توقیف بود تأمین کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه اکس خود نوشته است که جورج گلزمن برای حدود 2.5 سال به ناحق در افغانستان در بند بود و حالا پس از رهایی در حال پیوستن به همسرش است. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون پرسیده که سفر هیئت آمریکایی به افغانستان تا چه اندازه مهم است.
بله، میتواند صفحه جدیدی از روابط میان طرفین تلقی شود. مربوط به ایست که خواسته های آمریکایی ها، اگر از طرف آمریکایی ها ببینیم، مسئله دو گروگان است. به مخاطر است که نماینده رئیس جمهور ترامپ در مورد گروگان ها سفر کرده، اما امریکایی ها بعض وقت گفتند که بعض اسلحه ثقیلیشان که در افغانستان مانده ای چطور میشه. ای هم خودش یک مذاکره کار داره، بسیار مسئله پیچیده است به خاطر که کشیدن اسلحه ثقیله از یک کشور مخاط به خشکه هم بسیار دشوار است و خود مسئله میدان بگرام. این چیزایی است که امریکایی ها به درجه اول، درجه دوم، درجه سوم میخواهند. طالبان بسیار چیزا میخواهند. طالبان میخواهند که نامشان از لیست تحریم برداشته شود. طالبان میخواهند که ذخایر بانک مرکزی که در امریکا است و در سوئیس است برشان واگذار شود. میخواهند که حکومتشون به رسمیت شناخته شوه. پس این دو گروگانی که در افغانستان مانده امکان داره که شروع یک بحث بین از اینا بین طرفین رقم بزنه، اما معلوم نیست که امریکا چقدر رغبت دارن که در این بحث پیش برن. اگر دو گروگان به دستشون بیایه شاید که دوباره صفحه مذاکره را بسته کنن و افغانستان فراموش شود. این دیگه مربوط به ایست که طالبان چطور مذاکره میکنن.
در اعلامیه که از طرف وزارت خارجه نشر شده، وزارت خارجه طالبان گفتن که در موضوع خدمات کنسولی بر افغان‌ها در امریکا هم صحبت شده که میتونه یک اشاره به روابط دیپلماتیک باشه. همینطور احیای روابط
دیپلماتیک. خدمات کنسولی دیگه روابط دیپلماتیک نیست، یک سهولت است. و اگر خدمات کنسولی در امریکا اجازه هم داده شود، او به فایده خود امریکاست، به خاطر که به بسیار تعداد زیاد افغان ها به مدارک ضرورت دارن که نمیتونن او رو به دست بیارن. اگر یک دفتر باشه که او رو برشان سهولت ببخشه آسان میشه. اما این به معنای روابط دیپلماتیک یا روابط به رسمیت شناختن نیست. این باید بهتر مذاکره شود. اما این که مثلا یک هیئت میره تا کابل بر دفعه اول بعد از 3 سال، این خودشان میده که امریکا بسیار علاقه دارن که این دو گروگان آزاد شود.
این بازدید چه تأثیری سر اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت و چه تبعات بین المللی؟
فعلا تبعات بین المللی نداره، اما اگر روابط گرمتر شود باز بر ایران تاثیرات داره، چون روابط ایران با امریکا خوب نیست. اگر روابط امریکا و افغانستان خوب شود باز بر ایران تاثیرات داره حتما. فعلا امکان داره که بهای پول افغانی کمی بهتر شود به مقابل دلار در بازار. هنوز وقت است که ما بگوییم که این ملاقات ها بر امریکا نتیجه مثبت داد یا نه، یا بر افغانستان نتیجه مثبت داد یا نه، بر طالبان نتیجه مثبت داد یا نه. اما بله، اگر که ارزش پول افغانی نسبت به سفری که امریکایا با کابل داشتن کمی بهتر شوی با تمام مردم افغانستان خوب.
صحبتی بود با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون، در رابطه با سفر هیئت امریکایی به کابل.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در ماه فوریه سال جاری 7 رویداد هدف قرار دادن و خشونت طالبان علیه کارمندان، دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه ثبت شده است. اوچا در گزارش تازه خود با ابراز نگرانی از کندی در روند کمک های بشردوستانه در افغانستان گفته که 50 مورد مداخله مستقیم طالبان در کمک های بشردوستانه را نیز ثبت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که مداخله در امور بشردوستانه در افغانستان در سال 2025 بزرگترین چالش پیش روی کار این سازمان و رساندن کمک ها به نیازمندان است. اوچا در گزارش تازه خود که روز چهارشنبه در وبسایت ریلیف منتشر کرده گفته است که تنها در ماه فوریه 7 مورد هدف قرار دادن و خشونت طالبان علیه کارمندان، دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه خود را ثبت کرده است. این اداره گفته است که 5 تن از کارمندانش از جمله 2 کارمند زن در ماه جاری بازداشت شدند و به سایر کارمندان در مورد رعایت مقررات طالبان اخطار داده شده است. اوجا همچنین گفته که 50 مورد مداخله مستقیم حکومت طالبان در زمینه کمک های بشردوستانه، از جمله دخالت در استخدام کارمندان نهادها و ادارات بین المللی، مطالبه معلومات در مورد حقوق کارمندان و اطلاعات و فهرست های محرمانه، تأخیر در امضای قراردادها یا سایر اسناد مرتبط، بازدید و نظارت غیر منتظره و بدون هماهنگی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و سایر مسائل مرتبط با این کمک ها را ثبت کرده است. این موارد است که کارمندان سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای کمک رسانه بین المللی در افغانستان نیز ادعا می کنند. یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در جنوب شرق افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
طالبان میگویند که شما باید کارمندانی را که استخدام میکنید ابتدا به ما معرفی کنید و بعد آنها کار کنند. آنها به طور شفاهی از ما در مورد معاشات میپرسند. لیست کارمندان را حتما میخواهند، نه فقط یک ادارهشان بلکه چندین ادارهشان طور همزمان، مانند GDI یا استخبارات و UDFA، و آن هم با تمام جزئیات، مثلا اینکه کی است، از کجا آمده، قبلا چی کار میکرد. فکر میکنم آنها این کار را انجام میدهند زیرا میخواهند افراد خود را جا به جا کنند یا بر این نهادها فشار بیاورند.
کارمند یک مؤسسه یک کمک رسان بین المللی در افغانستان که نیست نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این کمک های سازمان های بین المللی مانند برنامه جهانی غذا به درستی به نیازمندان نمی رسد، زیرا به صورت سهمیه به قریجات، قوم ها و افراد توزیع می شود. واقعا این کمک ها به کسانی که حتی غذای شب را ندارند و به خانمان هستند نمی رسد.
هرچند زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد ادعاهای اوچا و کارمندان نهادهای بشردوستانه پاسخی نداد، اما پیش از این هم ماره چنین ادعاها را رد کرده گفته که آنها متعهد هستند در صورت لزوم تسهیلات را در اختیار نهادهای بین المللی قرار دهند تا به افغانهای نیازمند دسترسی پیدا کنند. اوچا همچنین در گزارش خود افزوده که افغان مورد مداخله در کمک‌های بشری را در ماه فوریه ثبت کرده که در مقایسه با ماه جنوریه سال روان 51% و نسبت به فوریه سال 2024 56% کاهش را نشان می‌دهد. این سازمان اما تأکید می‌کند که این کاهش نشان دهنده یا بهبود وضعیت نه، بلکه به دلیل بسته شدن بسیار از دفاتر بشردوستانه است. گفتنی است که اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار نیست یک هفته پیش گفته بود که طالبان ممکن است از کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان تحت حاکمیت آنها بهره مند شده باشند، چون به گفته سیگار برای نظارت از این کمک‌ها چارچوب جامعی وجود ندارد. سیگار به وزارت خارجه ایالات متحده توصیه کرده است که نظارت بر کمک‌های خود به افغانستان را تضمین کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رهبران اتحادیه اروپا از 20 تا 21 مارس در بروکسل گرد هم می‌آیند و انتظار می‌رود نتایج نشست را تصویب کنند. اتحادیه اروپا متحد شده با اوکراین تسلیحات ارائه کند و به حمایت خود در مذاکرات آتش بس ادامه بدهد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
رهبران اتحادیه اروپا متحد شدند که با وجود فشار روسیه برای توقف تحویل تسلیحات غربی به کیف و حمایت نظامی از اوکراین در مذاکرات آتش بس ادامه دهند. رهبران این اتحادیه در 20 تا 21 مارس در بروکسل گرد هم می‌آیند و انتظار می‌رود نتیجه گیری های اجلاس سران را اتخاذ کنند که بیان میکند اتحادیه اروپا روی کرد صلح از طریق قدرت خود را حفظ میکند که نیازمندیان است که اوکراین در قوی ترین موقعیت ممکن قرار گیرد. متن این نتیجه گیری که توسط رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی دیده شده است همچنین خاطر نشان میکند که اتحادیه به همکاری با شرکای همفکر و متحدانش برای رعای حمایت همه جانبه بیشتر از اوکراین و مردم آن متحد است، زیرا آنها از حق ذاتی خود برای دفاع از خود در برابر جنگ تهاجمی روسیه استفاده میکنند. نشست بروکسل دو روز پس از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار می شود. در جریان این مذاکرات پوتین با پیشنهاد دونالد ترامپ در مورد توقف حمله بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین توافق کرد. با این حال چند ساعت پس از این تماس تایاهن دولتی اوکراین تایید کرد که تیاره‌های بدون سرنشین روسیه زیر ساخت های انرژی متصل به سیستم رایاهن در منطقه دنیپرو پتروفسک را هدف قرار دادند. متن اتحادیه اروپا معمولا توسط 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آرا تصویب می شود، اما دیپلمات های اتحادیه اروپا که به شرط اجماع صحبت کردند گفتند هنگری که مدت هاست به دنبال جلب رضایت کرملین بوده است بار دیگر خواستار خروج از مذاکرات شده است. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون از مذاکرات درباره جنگ در عربستان سعودی مستثنا شدند، اما این اسناد تاکید میکند که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به روند صلح کمک خواهند کرد و به تامین صلح عادلانه و پایدار برای اوکراین به نفع اوکراین و کل اروپا کمک خواهند کرد. با این حال درباره نماینده تعیین شده اتحادیه اروپا برای مذاکرات چیزی گفته نشده است. در بروکسل گمانه‌زنی های وجود دارد مبنی بر اینکه انگلا مرکل صدر اعظم سابق جرمنی و الکساندر استاویس رئیس جمهور فعلی فنلند برای این سمت در نظر گرفته خواهند شد. اتحادیه اروپا اخیراً ممنوعیت ویزا و مسدود کردن دارایی ها را برای 2400 شرکت و اشخاص حقیقی از جمله پوتین که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در 3 سال پیش اعمال کرده بود تمدید کرد. اتحادیه اروپا همچنین به افزایش فشارها بر روسیه تاکید دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز ترکیه شاهد مظاهرات سرتاسری بود. این مظاهرات از سوی حزب اپوزیسیون این کشور دعوت شده و اعتراضی بود به خاطر بازداشت شدن شاروال استانبول و یک تعداد تاجران و مهره‌های دیگر. در این مورد صحبت داشتیم با یک محصل ماستری در ترکیه عبدالستار کاوه و در آغاز در مورد تظاهرات پرسیدیم. آقای کاوه گفت:
در قدم نخست در شهر استانبول به صدها تن از شهروندان استانبول گرد هم آمدن و در مقر شهرداری ترکیه یک بیانیه و یا هم یک قطعنامه نیز به خوانش گرفتن که مهمترینش آزادی هر چه زودتر اکرم اماموغلو و همچنان انتقاد شدید از راهکارها یا هم از کارکردهای حکومت و اداره فعلی ترکیه بود. در کنار این در شهر انقره نیز در که مرکز ترکیه می باشه در این اعتراضات رئیس عمومی حزب اپوزیسیون ترکیه نیز حضور داشت. در دانشگاه های مختلف چی در انقره چی در استانبول و در شهرهای بزرگ دیگر ترکیه همچون ازمیر و دیگر شهرها نیز اعتراضات اتفاق افتید در حمایت از اکرم اماموغلو. در کنار این در شهرهای با مثل اسکیشهیر و سامسون و همچنان مولا نیز اعتراضات صورت گرفت.
شما گفتین که مظاهرات و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف ترکیه رخ داده، این اعتراضات ارتباط میگیره با بازداشت شاروال استانبول اکرم اماموغلو. چی اتهامات علیه آقای اوغلو از طرف محاکم ترکیه وارد شده؟
موضوعاتی که محکمه در خصوص حکم بازداشت اکرم اماموغلو در بیانه های خود منتشر کرده نشان میده که ادعاهای همچون جرایم سازمان یافته، همکاری با سازمان های تروریستی، کلاهبرداری در قراردادهای شهرداری، همچنان رشوه‌خوری، استفاده سوء از وظایف اداری از جمله ادعاهایی است که محکمه بالای اکرم اماموغلو وارد ساخته.
صحبت بود با یک محصل ماستری در ترکیه در مورد تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حقوق بشر موسوم به رواداری می گوید که نقص حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 در مقایسه با سال 2023 به طور چشمگیر افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه خود که در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده نگاشته است که قتل‌های هدفمند، مرموز و غیرقانونی افراد متهم به همکاری با گروه‌های ضد طالبان دو برابر شده و شکنجه، ناپدید شدن های اجباری، بازداشت های خودسرانه نیز افزایش یافته است. شماری از قربانیان خشونت در افغانستان نیز تایید میکنند که با خشونت و شکنجه های سخت از سوی طالبان روبرو شدند، آنچه طالبان همواره آن را رد کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
یک سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری با نشر گزارش تازه از آمارهای هشدار دهنده از نقض حقوق بشری در افغانستان میگوید این پدیده در افغانستان در سال 2024 در مقایسه با سال 2023 به طور چشمگیر افزایش یافته است. شهرزاد اکبر مسئول این نهاد روز پنجشنبه 20 مارچ به رادیو آزادی گفت که یافته هایشان در این گزارش بسیار تکان دهنده است.
گزارش تکان دهنده و سخت است و یک تصویر تلخ را میکنه که او طالبا با سرکوب در پی تطبیق پالیسی های خود هستند، به ویژه ادارات استخبارات و وزارت امر بالمعروف طالبا در اکثر این نقص ها دست دارند. طبعا با توجه به اینکه محکمه بین المللی جزایی در حال بررسی وضعیت افغانستان است، نهادها پرونده جرمی خود را سنگین تر میکنند.
در گزارشی که روز چهارشنبه 19 مارچ از سوی سازمان رواداری منتشر شد آمده است که در این مدت قتل‌های هدفمند، مرموز و غیرقانونی افراد متهم به همکاری با گروه‌های ضد طالبان دو برابر شده و ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه منجر به مرگ و بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی نیز افزایش یافته است. یافته ها این گزارش نشان می‌دهد که کارمندان حکومت پیشین و خانواده‌های آنها اهداف اصلی بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل‌ها، ناپدید شدن‌های اجباری و دیگر اقدامات انتقام‌جویانه‌اند. برخی از قربانیان این خشونت‌ها نیز ذکرهای تلخی از شکنجه و خشونت‌های طالبان دارند. یکی از کارمندان یک رسانه در افغانستان که یکی از این قربانیان است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدای اصلیش سرگذشتش از زندان طالبان را بر رادیو آزادی چنین گفت: پریسا مبارز یکی از فعالان حقوق زن که اون نیز مدتی را در زندان طالبان سپری کرده است به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه حتی اون اتاق که برای بازجویی بود، حتی اون اتاق را به یک نحوی اون آلود میکردن، عکس های بریده و درباره دیوار و گویا یا بترسن حراس بکنن. زندان طالب وحشتناک برای مردم بود، خیلی ها آزاردهنده بود. ماهایی که از زندان طالب بیرون شدیم، هنوز هم امو کابوس زندان، هنوز هم امو شکنجه هایی که از جسمی و روحی دیدیم برای ما آزاردهنده است.
در گزارش همچنان به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر برای زنان به دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، با ویژه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر که به گفته سازمان رواداری از طریق خشونت تحت توجیه دینی اجرا می‌شود، اشاره شده و افزوده که حقوق زنان را بیش از پیش نقص کرده است. در ادامه آمده که این قانون تمام ابعاد زندگی زنان و دختران را به شدت متاثر، آنها را از آموزش محروم، دسترسی به مراقبت‌های صحی و آزادی گشت و گذار آنها را محدود کرده و مانع دسترسی آنها به عدالت شده است. این گزارش هشدار می‌دهد که این وضعیت می‌تواند به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت منجر شود. سازمان رواداری در گزارش خود به موضوع اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز پرداخته و گفته که عمدن از دسترسی مساوی به خدمات دولتی، کمک‌های بشردوستانه و منابع ملی محروم شدند و آزادی‌های مذهبی در سال 2024 با سرکوب‌های سیستماتیک به صورت چشمگیر سرکوب شده است. تلاش کردیم نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را در پیوان با این گزارش بگیریم، اما با پاسخ‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این گزارش در حال منتشر می‌شود که اخیراً کریم خان سرانوال ارشد محکمه جزای بین‌المللی در ماه جنوری ملا هیبت الله اخندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی و قضات حکومت طالبان را بعد از داشتن در جنایت ضد بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت متهم کرده و از این محکمه خواست که حکم بازداشتشان را صادر کند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان خدا کل یک ماه مبارک است، ماه رحمت است، ماه نعمت است. طاعات عبادت انسان ها زیادتر به درگاه پروردگار نسبت به درگاه ما شنیده میشه. ویسی ماه خدایی ای که رجب است، رمضان است و برات است، ماه پربرکت علا تالاست که ماه رمضان بهترین از ماه است. اما متاسفانه یک مشکل اقتصادی برای تمام مردم افغانستان نه تنها در مرکز بلکه در ولایت هم است.
رمضان والله خوبه. از نظر مالی مردم چابرجک مقدر دوائی نایی ندارم ولی شتاری و ساری خوبه تراوی هم مثل قبل است دیگه. قدر هم مثل سابق قبل نیست چون که بیشتر مردم کوچ کرده هم دیگه.
امروز بیستم رمضان است. فعلا خوب بسار خوب گذاشت. وقت ترک عوام سرد است. فعلا سانه دیگه بسار خوب بود بری بار بجم.